بسم الله الرحمن الرحیم. رساله چیست؟ تقلید چیست؟ ممکنه به شما بگن که مثلا در قانون اساسی کشورها یک کتاب قانون اساسی نوشته ثابته، یه سری هم تبصره داره. چرا رساله های مجتهدین متعدده؟ مثلا 1000 سال پیش یه مجتهد رساله نوشته، همون عمل کنیم دیگه. مگه قانون فرق میکنه؟ قانون اسلام که ثابته. بیشتر نظرم این بود که اینو ما بفهمیم، چرا رساله هر مجتهدی رساله ای داره، در حالت که قانون اسلام ثابته دیگه. و من یبتقی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسر. میخواستم اینو بگم به پسران خودم که دقت کنید. اول پروسه تقلید رو میگم، چطور شد که پروسه رساله ها و تقلید. چرا اصل تقلید یعنی انداختن قلاده میگن به غلط، قلاده از حلقه مسئولیت به گردن دیگری، اینو میگن تقلید. تقلید یعنی انداختن قلاده مسئولیت به گردن دیگری. یعنی ما که الان از روی رساله میخونیم، قلاده مسئولیت درستی و غلطی احکام رو به گردن که میندازیم، مرجع تقلید. این یک. اون وقت مسئولیت را هم به گردن هر کسی نمیندازیم، مسئولیت رو میندازیم به گردن کسی که یک، عادل باشه، دو، فقیه باشه، سه، اعلم باشه. یعنی از نظر عقلی مسئولیت رو به کسی میسپاریم که مثلا نفر اوله، یا چند نفر میتونن اونجوری نفر اول باشن، هم عادل باشه. عادل باشه یعنی گناه نکنه، اهل ریاست نباشه، هوای نفس نباشه. دو، فقیه باشه یعنی عمیقا عالم دین باشه. و سه، اعلم باشه و دانشمندتر از همه باشه. پس بنابراین ما قلاده مسئولیت را به گردن کسی میندازیم که بهش اطمینان داریم، یعنی میخوام که یه جوری باشه که گارانتی شده باشه، سیفتی باشه، مورد اطمینان باشه، آدم سالمی باشه. دو تا نکته هست در اینکه مجتهدین رساله های مختلفی دارن. یک نکته این است که طول زمان با ائمه و غیبت کبرا باعث میشه که ما به صراحت در تمام جزئیات احکام دسترسی شخصی هر کسی نداشته باشه، متخصص نیستیم، چون زمان خیلی گذشته. الان 1100 خورده ای سال از دوره غیبت صغرا گذشته، غیبت امام زمان علیه السلام گذشته. ما در زمان حضور ائمه نیستیم که حرف آخر و فاینال اونا بزنم، ما بگیم خیلی خوب، تیمم بدل از وضو 1 ضرب، تیمم بدل از غسل 2 ضرب مثلا. یا اینکه الان که بیمه شروع شده یا گلدکویست، مثلا تجارت گلدکویست الان ابداع شده، حلال، مستحب، حرام، مکروه، درست، غلطه. چرا؟ برای اینکه در اثر گذشت زمان، یک، نبود خیلی از وقایع در اون زمان، نمیدونیم حکم اینا چیه. از طرفی میدونیم که اسلام چون دین خاتمه، تا قیام قیامت احکام تمامی به اصطلاح حوادث رو آورده. پس ما میدونیم که در اسلام حکم آورده، اما جزئیاتی که تا قیام قیامت به وجود میاد، ما اون جزئیات رو تسلط نداریم و تازه پیش میاد، نمیدونیم چیه. لذا در طول زمان ما را ائمه ارجاع دادن به فقهاء جامع الشرائط. فقها جامع الشرائط یعنی مجتهدینی که، فقیهایی که عادلن، اعلمن و عمیقن در به اصطلاح دین واردن، روایات رو تشخیص میدن که کار اونا چیه؟ کار اونها این، یک، احکامی را که ما بلد نیستیم از روایات در بیارن، با توجه به تعدد روایات، طول زمان و به حسب ظاهر. گاهی بعضیاش اینجوریه که آدم فکر میکنه که این روایات با همدیگه مثلا تضاد دارن، برای خاطر اینکه طول زمان کشیده و ممکنه روایات با هم تضادی که به حسب ظاهر دارن اونا متخصصن که این تضاد رو حل کنن. مثلا من تو این جلسه به شما میگم که برای من چای بیار، بعد میگم که چای نیار، میگه ایشون تناقض حرف زد. خب من اینجوری گفتم چای بیار چای نیار، اگر کسی دقت کنه میگه چای بیار رو به یه نفر نگاه کرد گفت، چای نیار رو به یه نفر دیگه گفت، حل میشه تضاد. فقهای ما در اثر ورود به قضایا و جملات و ادبیات عرب و فرمایشات ائمه و قرآن و روایات واردن، چون احکام بی نهایت و ممکنه حوادث جدید و پدیده‌های جدید بیاد، کار فقیه اینه که با کلیات احکامی که تو قرآن و روایات اومده این حکم را مطالعه میکنن، تطبیق میکنن، بعد میگن که این معامله صحیحه یا غلطه. مثلا گلدکویست رو اولی که از من میپرسیدن مراجع هنوز نظر نداده بودن، 12 سال پیش تقریبا. من میگفتم که وقتی چیزشو آوردن به اصطلاح اساسنامه‌اش آوردن مطالعه کردن، گفتم به نظر من اشکال نداره. تا 2 سال هم میگفتم اشکال نداره. بعد آقای سیستانی و آقای وحید گفتن که اشکال داره. از اون بعد ما گفتیم چی؟ اشکال داره، چون ما مقلدیم. اونها باید تشخیص بدن. با قوانین اسلام مطالعه میکنن، بعد قوانینش رو تطبیق میکنن، میگن اشکال داره، یا مثلا میگن بیمه اشکال نداره. مثلا میگن لیزینگ اشکال نداره، ولی گلدکویست مثلا اشکال داره. پس چون طول زمان شده و اسلام همیشگیه و خیلی از احکام اسلام کلیه، تو احکام اسلام که نگفته که الگلدکویست حرامون یا واجبون، باید اینو مطالعه کنن، تطبیق کنن. لذا ما احتیاج داریم به کی؟ به فقها. چرا به یه فقیه مثلا قناعت نمی کنیم؟ چون ممکنه اون فقیه قبلی یه سری روایاتی رو دیده و یه استنباطی کرده، الان که ما به اون دسترسی نداریم. حوادث هم که جدیده، این فقیه جدید به یه سری چیزای جدیدتری دسترسی پیدا کنه و مثلا استنباط کنه. لذا باید انسان از مجتهد زنده تقلید کنه، نه از مجتهد مرده. پس کلن پروسه تقلید برای چیه؟ برای اینه که زمان ما از زمان حضور ائمه دوره و ما ائمه چون روایاتی رو صحبت کردن خیلی زیاد، البته در طول زمان بعضی از این روایات هم به وسیله راویان ممکنه جملاتش اونورینور شده باشه، دو تا جملهش اونورینور شده باشه، وقت در احکام خیلی فرق میکنه. لذا ما به فقها مراجعه میکنیم که متخصص هستن. و این مسئله تقلیدی که ما داریم که مراجعه غیر عالم است به عالم، غیر متخصص به متخصص، در تمام دنیا الان وجود داره. تمام مردم به دکتر متخصص مراجعه میکنن، تمام مردم به کسی که در کامپیوتر متخصصن مراجعه میکنن، تمام مردم به فرض بفرمایید که در این وایس ریکوردر به متخصص مراجعه میکنن. رجوع تقلید یعنی رجوع غیر متخصص به متخصص، و به اصطلاح شاهکار اسلام و شیعه به خصوص اینه که اون متخصصی که مراجعه میکنیم غیر از این که در رشتهش باید تخصص داشته باشه، باید آدم قابل اطمینانی باشه، یعنی خودشو به دنیا نفروشه که به خاطر دنیای خودش فتوای عوضی بده. لذا گفتم من کان من الفقهاء، بقیهش بخون، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعن لامر مولا، فللعوامه ان یقلدو. سائنن لنفسه یعنی خودشو از گناهان نگه داره، حافظن لدینه دینشو نگه داره، مخالفن لهوا، مخالف با هوای نفسش باشه، مطیعن لامر مولا، مطیع امر مولای خودش باشه که خداست یا امام زمان علیه السلامه. لذا پروسه تقلید رو ما چکار میکنیم؟ طی میکنیم و میگیم تقلید یعنی غیر متخصص به متخصص مراجعه کنه. و چرا باید از زنده تقلید کنیم؟ چون ممکنه اون مرده به یه روایاتی دست نداشته باشه یا یه حوادثی در زمان او به وجود نیومده باشه و ما هم باید با اون مراجعه کنیم و کارمون رو انجام بدیم. لذا یه اختلافات جزئی در فروع احکام هم بین فقها پیدا میشه. این اختلافات جزئی به 2 چیز برمیگرده. خیلی دارم تخصصی صحبت میکنم برای اینا. تا حالا برای شما اینو گفته بودم؟ تو جلسات شما یادم نمیاد گفته باشم. این اختلافات فتوا به 2 چیز برمیگرده. یکی به حوادث، که حوادثی ممکنه در زمان مجتهدی پیش بیاد که در زمان مجتهد قبل پیش نیومده باشه. یکی مربوط میشه به فهم از الفاظ و واژه‌های روایات. ممکنه یه مجتهدی از یک مثلا در روایات گفته که افعلو، از افعلو یعنی انجام بدید. افعلو گاهی به واجب دلالت میکنه، گاهی به مستحب دلالت میکنه، گاهی به مباح. ما در هر سه میگم افعلو دیگه. شما از من پرسید که حاج آقا اینجا بشینم یا اونجا، میگم افعل، اونجا بشین، میتونی بشینی. این افعل میشه مباح، اونجا میتونی بشینی، اونجا میتونی. یه وقت افعل میگم افعلو، یعنی شما بهتره که اینجا بشینید زمین نشینید. یه وقت واجبه میگم اونجا نباید بشینید، چون اونجا محل رفت آمد، اصلا نمیشه بشینید، حتما باید اینجا بشینید. پس با یه افعل، با یه اجلس، با یه بشین چند جوره؟ واجب، مستحب، مباح. لذا مجتهدین باید تشخیص بدن از این چیزهایی که در روایات اومده که کدومشه و ما بر کدوم احکام میخواهیم به اسلام مسلط بشیم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ نکته بعدیش این بود که انسان یا باید مجتهد باشه خودش، یا باید محتاط باشه. محتاط باشه یعنی به سخت‌ترین فتوا عمل کنه، یا باید مقلد باشه، اون که گفتم مجتهد باشه، یا باید مجتهد باشه، یا باید مقلد باشه، یا باید محتاط باشه. اصل اعتقادات به اصطلاح یقینی و استدلالی و چیزیه، مثل اصل معاد. ولی اینکه در معاد مثلا میگم یه عده‌ای ممکنه که بعد از اینکه مثلا مقداری در جهنم بودن خدا نجاتشون بده، یا در معاد مثلا فلان گناه این عذاب رو داره، اینا دیگه تقلیدیه، اونا چون جزئیات وارد نیستیم. در اصل اصول دین تقلید نیست، ولی در فروعش خب جزئیاتی که خبر نداریم تقلیدی دیگه. اونم در واقع ریشهش همون استدلاله. مثل اینکه ما میگیم که ما باید در طب و پزشکی به پزشک متخصص مراجعه کنیم. به پزشک متخصص که مراجعه کردیم، پزشک گفت این به اصطلاح نسخه رو عمل کن، این دوا رو بخون، اینا دیگه تعبدیه. خدا حفظتون کنه انشاءالله.